ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مدیر کل موقت آژانس بر ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید ایران برنامه‌ای برای ملاقات با دونالد ترامپ ندارد. دادستان زاهدان از صدور حکم اعدام برای دو نفر خبر داد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی. مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت. کورنل فراتسا سخنرانی خود در 63 کنفرانس عمومی سالانه آژانس به ملاقاتش با مقامات ایرانی اشاره کرد و بر اهمیت همکاری متقابل با ایران در اجرای برجام تاکید کرد. در این کنفرانس علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری ایران نیز بر اهمیت برجام به عنوان یک دستاورد تاریخی تاکید کرد و گفت توقف جزئی تعهدات ایران در صورت اجرای مؤثر و کامل برجام قابل برگشت است. صالحی به خبرنگاران ایرانی در وین گفت
ما به دنبال به هم زدن برجام نبوده و نیستیم، اما اگر شرایط اقتضا بکنه ما تصمیمات لازم رو در زمان مناسبش خواهیم گرفت.
ایران از 18 اردیبهشت امسال همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام در اعتراض به آنچه کمکاری اروپا برای نجات برجام خوانده 3 اقدام به توقف برخی از تعهدات اتمیش ذیل توافق هسته‌ای کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران احتمال ملاقات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک را رد کرد و گفت ایران چنین برنامه‌ای ندارد و این اتفاق نخواهد افتاد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود ایران طرف گفتگو را فرانسوی ها می دانند. به گفته عباس موسوی احتمال دارد محمد جواد ظریف در این سفر رئیس جمهوری را همراهی کند.
در نیویورک هم انشاءالله دیدارها و گفتگوها با مقامات کشورهای دوست برقرار هست و به موقع انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد.
پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با حسن روحانی اعلام آمادگی کرده بود، اما حسن روحانی تاکید کرده که تا زمانی که آمریکا تحریم ها را لغو نکند تهران حاضر به گفتگو نخواهد بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در مورد استنا ایمپرو کشتی بریتانیایی که در توقیف ایران است نیز گفته است که مراحل حقوقی و قضایی رسیدگی به تخلفات این کشتی رو به اتمام است. او افزوده که به نظر می رسد که در روزهای آینده از این کشتی رفع توقیف شود. این در حالی است که بریتانیا اتهام هر گونه تخلف را در این مورد بی مورد دانسته است. درباره به طول انجامیدن روند رسیدگی به آنچه ایران تخلفات دریایی این کشتی می‌خواند، رادیو فردا دیدگاه افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه را جویا شده است.
زمانی که نیروی دریایی سپاه پاسداران کشتی بریتانیایی رو توقیف کرد، مدعی شده بود که این کشتی صرفاً به خاطر تخلفات دریایی و کشتیرانی توقیف شده و هیچ ربطی یا حداقل ربط مستقیمی به توقیف کشتی ایرانی در جبل الطارق نداشته. و بعد از آزادی کشتی ایرانی در جبل الطارق، مقامات بریتانیایی و همچنین مقامات ایرانی مکرراً اعلام کردند که معامله‌ای صورت نگرفته و بعد از آزادی کشتی ایرانی، علارغم اینکه تعدادی از کارکنان اون کشتی بریتانیایی توسط مقامات ایرانی آزاد شدن، اما همواره ایران ادعا میکرد که مراحل قانونی این پرونده به اتمام نرسیده و در صورت پایان رسیدن این پروسه قانونی این کشتی آزاد میشه. به استنباط من اینکه چرا این پروسه آزادی کشتی بریتانیایی مقداری تاخیر داشته و تاخیر داره، من فکر میکنم حداقل این هستش که مقامات ایرانی به ظاهر میخوان بگن که یک فرایند قانونی مستقل در حال انجام شدن هست و آزادی کشتی بریتانیایی لزوماً بر مبنای یک معامله با دولت مردان بریتانیایی نبوده.
آقای شاهی، با همه اتفاقاتی که در این روزها و هفته‌ها افتاده، به نظر میرسه که تنش‌ها در خلیج فارس در هر زمینه‌ای وارد ابعاد تازه‌تری شده. تحلیل شما از ادامه، کاهش و یا تشدید تنش‌ها چه هست؟ کدام یک از آنها محتمل‌تر است؟
در 3 ماه گذشته ما به شکل مکرر شاهد اتفاقاتی بودیم که روی امنیت خلیج فارس به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذاشته. اما اتفاقی روز شنبه در عربستان سعودی افتاد و عملاً 5% از تولید کل جهان رو تحت شعاع افتاد شد. بیشتر از هر وقت دیگه در 3-4 ماه گذشته خلیج فارس یا حتی خاورمیانه رو آبستن یک تشنج جدید و یک تحول جدید کرده. اگر که ما به لحن دولتمردان آمریکایی و رجال امنیتی آمریکایی نگاه بکنیم، در روزهای گذشته لحن آقای ترامپ و لحن آقای پومپو بسیار تندتر شده و همزمان رجال امنیتی ایرانی از جمله یکی از فرماندهان سپاه دیروز ایالات متحده رو تهدید کرد به یک جنگ تمام عیار، با در نظر گرفتن اهمیت استراتژیک این منطقه و خصوصا تأسیسات نفتی عربستان برای ایالات متحده. فارغ از اینکه ایالات متحده مدعی است که نیازی به نفت خاورمیانه نداره، من فکر میکنم که متاسفانه اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاده که تا اندازه زیادی هم هنوز ابعاد مختلفش در حال ابهام قرار داره، میتونه بستره تشنج و بستره مشکلات رو متاسفانه در آبهای خلیج فارس و منطقه رو گسترده تر کنه.
با دیدگاه افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه، آشنا می شدیم و ما در پی حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، روسیه وضعیت منطقه را بسیار شکننده توصیف کرده و می گوید امنیت بازار انرژی نیز در خطر است. مسکو بارها واشنگتن را متهم کرده که با تشدید فشار بر ایران افزایش نابسامانی ها در خاورمیانه را کلید زده است. آنا رایسگایا گزارش می دهد.
به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه، کرملین تحولات خاورمیانه را به دقت دنبال می‌کند و معتقد است حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امنیت منطقه را بیش از پیش به خطر انداخته. دمیتری پسکوف دوشنبه در جمع خبرنگاران کشورهای خاورمیانه و حامیان بین‌المللی‌شان را فراخواند از گام‌های عجولانه بپرهیزند و مانع تشدید تنش شوند. وزارت خارجه روسیه نیز قاطعانه این حملات را محکوم کرد و افزود ارجاع به این تحول برای تشدید تنش با ایران را غیر سازنده می داند. شنبه اعلام شد تأسیسات نفتی عربستان سعودی هدف حملات پهپادی قرار گرفته و حوثی‌های یمن ضمن پذیرش مسئولیت این اقدام تهدید کردند قادر به عملیات شدیدتر و وسیع‌تر نیز هستند. همزمان آمریکا ایران را مسئول دانست و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد بسته به تایید عامل این حملات کشورش آماده اقدام نظامی است. ایران اتهامات علیه خود را رد کرده. در واکنش کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه به خبرنگاران گفت به رغم ارتباط بین ایران و حوثی‌های یمن دلیلی برای متهم کردن تهران وجود ندارد، اما به گفته این سناتور روس از دید آمریکا مسئولیت هر فاجعه‌ای که در منطقه رخ می‌دهد بر عهده ایران است و واشنگتن با طرح اتهامات جدید علیه ایران نشان می‌دهد که برای کرده فشار حداکثری بر این کشور ادامه خواهد داد. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید از دید سیاستمداران روس تشدید تنش در خاورمیانه با خروج آمریکا از برجام آغاز شد.
آمریکا طی ریاست جمهوری دونالد ترامپ پیگیرانه مشغول تشدید فشار بر ایران بوده و این کشور را عامل اصلی خشونت‌ها در خاورمیانه می‌داند. اما این سیاست به جای اینکه ایران را به مذاکره ترغیب کند، واداشته از تعهدات برجامی خود بکاهد و بر اقدامات تحریک‌آمیز در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس بیفزاید. در این شرایط مقامات روس تأکید می‌کنند منافع ایران باید رعایت شود. جالب است که هر اوجگیری تنش در منطقه به منافع آمریکا و همپیمانانش لطمه وارد می‌کند، اما به سود روسیه است. در این حال به رغم این سودهای موقت، مسکو به شدت نگران آغاز جنگ است. زیرا نه تنها این جنگ منطقه را ناامن خواهد کرد، بلکه پیامدهای فراگیر طولانی مدت خواهد داشت که به ضرر همه است.
در پی صعود شدید بهای نفت، وزیر انرژی روسیه از تأثیر منفی حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بر امنیت بازار انرژی جهان ابراز نگرانی کرد. الکساندر نوک که چند روز پیش به ریاض سفر کرده بود، دوشنبه گفت که مجدداً با همتای سعودی خود تلفنی رایزنی خواهد کرد، اما افزود معتقدیم ذخایر نفتی در بازار جهانی کافی است که کاهش موقت صادرات نفت عربستان جبران شود و دلیلی برای اقدامات اضطراری وجود ندارد. نوک همچنین گفت حملات به تأسیسات نفتی عربستان ایجاب می‌کند که همه جا از جمله در روسیه امنیت بخش انرژی تحکیم شود. دمیتری میخایلوویچ، کارشناس مسائل انرژی، میگوید تهدید جنگ مهمترین عامل نوسانات بازار است.
اگر حجم نفت حذف شده از بازار ظرف یکی دو هفته جبران شود، جهش بهای نفت کوتاه مدت خواهد بود و بسیار بعید است پیشبینی های مبنی بر نفت 100 دلاری به واقعیت بپیوندد. اما اگر بازسازی تأسیسات تخریب شده به درازا بکشد و مهمتر از آن تهدیدهای طرفین شدت یابد و به تحرکات نظامی بیانجامد، شاهد نوسانات شدید در بازار خواهیم بود و این شوک به ویژه در شرایط کاهش رشد اقتصادی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک آخرین چیزی است که اقتصاد جهانی به دنبال آن است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه برای نشست سه جانبه بر اساس جمهور ترکیه و ایران درباره سوریه به انکارا سفر کرد و به گفته سخنگوی کرملین، رهبران سه کشور که همواره درباره آخرین تحولات بین‌المللی تبادل نظر می‌کنند، درباره حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی نیز رایزنی خواهند کرد. دمیتری پسکوف افزود این حادثه بر تدارکات سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی که برای ماه آینده میلادی برنامه ریزی شده تأثیر نخواهد گذاشت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، یادآوری میکنم که شما میتونید دیدگاه های خودتون رو با پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید و رادیو فردا مسئولیت رسوندن صدای شما به میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان را عهده دار میشه. شماره پیامگیر ما 00420221122 است. و اما دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از صدور حکم اعدام و حبس برای 2 نفر که آنها را اعضای گروه تروریستی نامیده خبر داد. علی موحدی راد این دوتن را امین ب و عبدالحکیم که معرفی کرد و گفت که اتهام آنها محاربه، عضویت و همکاری با گروه‌های تروریستی است. او در مورد هویت این گروه و زمان و مکان بازداشت این افراد توضیحی اما نداد. دادستان زاهدان با رد شایعه مولوی بودن این 2 متهم گفت سندی مبنی بر تحصیلات حوزوی این 2 نفر در دست نیست و حکم صادره علیه آنها هم هنوز قطعی نشده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تنها در ماه گذشته میلادی 38 نفر در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به رقم مشابه در سال گذشته تقریباً 2 برابر شده است. اولین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت ایران، با اتهام اخلال عمده در نظام دارویی کشور آغاز شد. نماینده دادستان تهران در این جلسه تخلفات این پرونده را بیش از 180 میلیارد تومان دانست و گفت اقدامات متهمان پرونده سبب عدم تولید داخلی دارو و کمبود آن شده است. به گفته نماینده دادستان، بیش از 12 شرکت دارویی از جمله شاکیان این پرونده هستند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت اتهامات مطرح شده درباره دخترش را رد کرده و گفته است که مشکل شرکت دخترش فقط بدهی بوده و تخلفی نداشته است. و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ با نزدیک به 1,000,000 عضو در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به آنچه نقض حقوق تشکل‌های کارگری در ایران نامید اعتراض کرد. این کنفدراسیون کارگری با اشاره به اذیت و آزار شمار قابل توجهی از اعضای جنبش مستقل کارگری در ایران نوشته که آنها در ارتباط با فعالیت‌های کاملاً بر حق قانونی اتحادیه‌ای بازداشت و شکنجه شدند. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود.